استاد جلال زه اجازه غواړم د خدای په امان.
با معذرت تشکر فرشته جان و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در برنامه حاضر هم همین موضوع رو دنبال میکنیم، اما نخست خبرها از جاوید نعیمی.
نخست سرخط خبرها، جرگه ملی مشورتی صلح با صدور یک قطعنامه 16 مادهی و سخنرانی رئیس جمهور کرزی به پایان رسید. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در ولسوالی رستاق ولایت تخار تقریبا 40 تن جان دادند و ترکیه می گوید که انقره در کاهش روابط با اسرائیل جدی است. مشروع خبرها، جرگه ملی مشورتی صلح با صدور یک قطعنامه 16 مادهی و سخنرانی رئیس جمهور کرزی به پایان رسید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از این قطعنامه حمایت کرده و یک بار دیگر از مخالفین مسلح دولت خواست تا سلاح خود را بر زمین گذاشته و با دولت یک جا شوند.
قطعنامه شما را به هر دو زبان ملی کشور، پشتو و فارسی شنیدید، جامع بود، کامل بود و برحق بود. تشکر کردین از جامعه جهانی از مساعدت هایشان و خواستن که قوانین افغانستان عزت کنن بر جا بود و بحق بود. قطعنامه شما هدایتیست به حکومت افغانستان و ما در تطبیقش از آغاز تا ختم قطعنامه مکلف استیم و انشاءالله شریکن واش با یک جای اقدام میکنیم.
در این قطعنامه از تمامی جناح‌های درگیر در افغانستان خواسته شده تا به تقاضاهای مردم مبنی بر ختم جنگ پاسخ مثبت بدهند و از مطرح کردن پیش شرط‌ها به خاطر جلوگیری از مذاکرات خودداری کنند. شرکت کنندگان این جرگه همچنان گفتند تا برای آغاز پروسه صلح یک برنامه عمه‌جانبه از طرف دولت ایجاد شود. 28 کمیته این جرگه امروز گزارش های خود را با جرگه مشورتی صلح ارائه کردند. در قطعنامه همچنان برای آزادی زندانیان سیاسی از زندان پلیچرخی و بسته شدن زندان های گوانتانامو و بگرام اشاره شده و به این ترتیب درخواست صورت گرفته تا نام های بعضی از مخالفین از لیست سیاه بیرون شود و همچنان امنیت تعداد از مخالفین که به مذاکرات حاضر می شود تأمین گردد. جرگه ملی مشورتی صلح به روز چهارشنبه با اشتراک تقریبا 1600 تن آغاز شد و ساعت پیش در کابل به پایان رسید. جزئیات در این مورد را در ادامه همین مجله خبری خواهید شنید. ولسوالی رستاق ولایت تخار شاهد سرازیر شدن یک سیلاب بوده است. برخی مردم محل به رادیو آزادی گفتند که در این سیلاب ها در حدود 40 تن جانهای خود را از دست دادند. دکتر محید، یکی از باشنده های منطقه، در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت مردم محل شاهد بودند که آب دو موتر کاماز و چهار موتر تیزرفتار را با خود برد. به گفته او بیشتر قربانیان این سیلاب ها شاگردان مکتب و چوپانان بودند. گفته می شود که سیلاب ها در منطقه آب‌بازان ولسوالی رستاق زمین های زراعتی را هم تخریب کرده و مواشی را از بین برده است. در این سیلاب ها تقریبا 5 کیلومتر سرک هم تخریب شده. در این حال گفته می شود که در ولایات بغلان و همچنان در ولسوالی دشترچی ولایت قندوز هم سیلاب های سرازیر شده و زمین های زراعتی را تخریب کرده است. با گفته مقامات سیلاب ها در قندوز تلفات جانی به همراه نداشت. در نتیجه لغزش کوه در منطقه میرزکه ولایت پکتیا راه شهر گردیز مرکز این ولایت و 5 ولسوالی دیگر مسدود شده است. این رویداد دیروز صورت گرفت و گفته می شود که در نتیجه باشندگان ولسوالی های پتان، سمکنه احمد خیل، جانی خیل و آریوبزادزی با مشکلات روبرو شدند. تعداد از باشندگان این ولسوالی ها بر رادیو آزادی گفتند که اگر حکومت به زودترین فرصت راه های مواصلاتی را باز نکند، آنها با مشکلات جدی تر روبرو خواهند شد. عبدالرحمن منگل، معاون والی پکتیا، گفته که تلاش ها برای بازگشایی این راه آغاز شده است. منطقه میرزکه در تقریبا 20 کیلومتری شمال شرق گردیز مرکز ولایت پکتیا واقع شده و دیروز این منطقه شاهد لغزش کوه بود.
مطمئن.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران امروز به مخالفین در آن کشور هشدار داد که در برابر تظاهرات در نخستین سالگرد انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور اقدامات سخت صورت خواهد گرفت. احمدی نژاد این موضوع را در جریان 21مین سالروز مرگ آیت الله روح الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ابراز کرد. او در سخنرانی به اجتماع در آرامگاه خمینی مخالفین را به منحرف شدن از راه و فکر خمینی و گرایش به دشمنان بزرگ ایران متهم کرد. بر اساس گزارش ها مخالفین برای به دست آوردن مجوز جهت برگزاری تظاهرات در نخستین سالگرد انتخابات 12 جون در آن کشور درخواست کردند، اما گمان می رود که این درخواست رد شده است. در نتیجه خشونت های بعد از انتخابات پارسال ریاست جمهوری در ایران ده ها تن کشته شدند و در عین حال 2 تن اعدام و 6 تن دیگر هم به مرگ محکوم شدند. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست امروز گزارش داد که اداره ایالات متحده عملیات علیه شبکه القاعده و سایر گروه‌های مسلح تندرو را در سرتاسر جهان به صورت قابل توجه افزایش داده است. روزنامه با نقل از مقامات که به صورت شخصی در این مورد اظهارات داشتند گزارش داده که واحدهای خاص عملیاتی آمریکا در 75 کشور جهان مستقر شدند، در حالی که این نیروها پارسال در 60 کشور حضور داشتند. بر اساس گزارش‌ها واحدهای خاص عملیاتی آمریکا در یمن، بسیاری از کشورهای شرق میانه، افریقا و آسیای مرکزی حضور دارند. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا از کنگره آن کشور خواست تا در سال مالی 2011 5.7% افزایش را در بودجه ماموریت خاص عملیاتی به عمل آورد که به این ترتیب مجموع مصارف این نیروها به 6.3 میلیارد دلار خواهد رسید. مقامات ترکیه میگویند که انقره در مورد کاهش روابط با اسرائیل جدی است. این اظهارات ترکیه پس از حملات روز دوشنبه اسرائیل بالای کشتی هایی که مواد کمکی را به غزه انتقال میداد و همچنان کشته شدن 9 تن که بیشترشان اتباعی ترکیه بودند صورت میگیرد. بولنت ارینیک معاون صدر اعظم ترکیه به پارلمان آن کشور گفت همکاری های نو میان دو کشور آغاز نخواهد شد و روابط کاهش پیدا خواهد کرد. ترکیه امروز 2 تیاره را به خاطر انتقال اتباعی این کشور که در جریان حملات روز دوشنبه اسرائیل زخمی شده بودند به آن کشور فرستاد. در این حال تونی بلر نماینده گروه 4 جانبه امروز از محاصره غزه به عنوان یک اقدام غیر مؤثر یاد کرد. بر اساس یک خبر دیگر هزاران تن از مردم ترکیه با برافراشتن بیرق‌های فلسطین و ترکیه در شهر استانبول تظاهرات را راه اندازی کرده و علیه اسرائیل شعار دادند. آنها با همدردی از قربانیان حملات اخیر اسرائیل بالای کشتی‌های کمک رسانی به فلسطینیان در بیرون مسجد بیازت استانبول جمع شده بودند. علاوه بر ترکیه، اسرائیل از سوی شمار از کشورهای جهان مورد انتقاد قرار گرفته و بسیاری کشورهای اسلامی این اقدام اسرائیل را تقبیح کردند. پارلمان ژاپن ناوتو کان را به حیث صدر اعظم جدید آن کشور تصویب کرد. ناوتو کان در حکومت یوکیو هاتایاما صدر اعظم پیشین این کشور به حیث وزیر مالیه و معاون صدر اعظم کار کرده بود. او پس از انتخابش در این مقام سپاسگزاری کرد و افزود من واقعا خرسندم که در این مقام تعیین شدم. من حالا مسئولیت های زیاده در پیش رو دارم که از این حالا احساس میکنم. یوکیو هاتا یوما صدر اعظم سابق ژاپن در همین هفته استعفایش را بعد از آن اعلان کرد که به خاطر تغییر موضعش در خصوص پایگاه هوایی آمریکا در اوکیناوای ژاپن مورد انتقاد مردم کشورش قرار گرفت. یوکیو هاتا یوما فقط برای 8 ماه صدر اعظم ژاپن بود و جمهوریت‌های قفقاز روسیه شاهد حوادث خونین بودند. در نتیجه یک حمله بر یک مسجد در جمهوری داغستان ملای همین مسجد کشته شد. بر اساس گزارش‌های اغلب‌کننده ناشناس بالای این مسجد در مرکز داغستان حمله کرد. از جانب دیگر در نتیجه انفجار یک بم در انگوشتیا یک پلیس کشته شد. این بم در داخل یک دکان در قریه تگابشی منفجر شد که در نتیجه علاوه بر یک کشته 10 زخمی نیز بر جا گذاشت. حملات در جمهوری های مسلمان نشین روسیه اکثرا صورت می گیرد و جدایی طلبان خواهان جدا شدن از سلطه روسیه اند. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. اطلاعات بیشتر در صفحه اینترنتی ما قابل دسترس است. آدرس ماست azadiradio.com.
خبرها خبرهای افغانستان و جهان بود از جاوید نعیمی ساعت 6:39 و 30 ثانیه. در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش‌هایی را می‌شنوید. جرگه ملی مشورتی صلح امروز در کابل با صدور قطعنامه به پایان رسید. مهاجران افغان در ایران با قطع سبسایدی برای خدمات اولیه از سوی حکومت ایران روبرو شدند. شمار مهاجران بازگشته از پاکستان به افغانستان قرار گزارش اداره عودت مهاجران بیشتر از سال گذشته می باشد. از تحولات دیگر هم گزارش داریم، ما را همراهی کنید. طوری که در خبرها شنیدی، جرگه ملی مشورتی صلح بعد از ظهر امروز با صدور قطعنامه 16 ماده‌ای پایان یافت. در بخش از این قطعنامه روی ایجاد یک برنامه همه‌جانبه به خاطر تامین صلح دائمی در افغانستان و جلوگیری از مطرح کردن پیش شرط‌ها به خاطر مذاکره با مخالفان تاکید شد. در مراسم اختتامیه جرگه ملی مشورتی صلح، رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی خودش را به تطبیق این قطعنامه مکلف دانست و بار دیگر از مخالفان خواست اسلحه خود را به زمین بگذارن و به برنامه صلح بپیوندند. احمد جعفر احمدی در این مورد گزارش تهیه کرده است.
ایجاد برنامه همه جانبه به خاطر آغاز پروسه صلح، جلوگیری از مطرح کردن پیش شرط‌ها قبل از اجرای مذاکرات صلح، رهایی افغانان بیگناه از زندان‌های تحت کنترل نیروهای افغان و خارجی، حذف نام‌های مخالفین از فهرست سیاه سازمان ملل متحد، دست کشیدن مخالفین از خشونت و ایجاد شورای عالی صلح از مسائل اساسی است که در قطعنامه 16 ماده‌ای جرگه ملی مشورتی صلح ذکر شده است. این قطعنامه به روز جمعه در مراسم اختتامیه جرگه ملی مشورتی صلح منتشر شد. عبدالستار درزابی منشی دوم جرگه ملی مشورتی صلح بخشی از این قطعنامه را چنین به خوانش گرفت:
ایجاد چارچوب مذاکره با ناراضیان. دولت باید در تفاهم با جامعه جهانی در مورد حذف اسامی مخالفین از لیست سیاه اقدام عاجل نمایند. دولت و نیروهای بین المللی باید امنیت و مسئولیت کسانی را که به پروسه صلح می پیوندند تضمین و تأمین نماید و زمینه بازگشت ایشان را به زندگی مسکون مساعد سازد.
در بخشی از مراسم اختتامیه جرگه ملی مشورتی صلح، استاد برهان الدین ربانی رئیس این جرگه گفت پایان کار جرگه ملی مشورتی صلح به معنای ختم تلاش‌های صلح در کشور نیست، بلکه به گفته وی باید این آغاز تلاش‌ها برای تأمین صبا در افغانستان باشد. آقای ربانی از مخالفین خواست اسلحه‌شان را به زمین بگذارند و به خاطر مذاکرات صلح آماده شوند.
افغان
ای برادران افغان ما طالبان، بیاین دست به دست هم بدهیم، جنگ بس است. اسلحه تان را به زمین بگذارید. تقاضاهای شرعی و اسلامی شما تقاضای همه ماست.
رئیس جمهور کرزی نیز در دقایق پایانی جرگه ملی مشورتی صلح صحبت کرد. آقای کرزی حمایتش را از صدور قطعنامه 16 ماده‌ای به واسطه اعضای این جرگه اعلام کرد.
قطعنامه شما را به هر دو زبان ملی کشور، پشتو و فارسی، شنیدیم. جامع بود، کامل بود و برحق. و ما در تصدیقش از آغاز تا ختم قطعنامه مکلف هستیم و انشاءالله شریکن واش با یک جای اقدام میکنیم. سلام کردیم که تعداد از طالب ها و دیگر مخالفین که بنام مخالفت، محض بنام مخالفت و بنام طالب گرفته شدن و گناهی ندارن و در بندی خانه های حکومت افغانستان و خارجی ها هستن، رها شدن، فورا اقدام میکنیم.
رئیس جمهور کرزی هم یک بار دیگر از اعضای حزب اسلامی و گروه طالبان خواست به تقاضاهای مکرر مقامات افغان جهت مذاکره با دولت افغانستان لبیک بگویند. جرگه ملی مشورتی صلح به هدف مشوره با ملت افغانستان برای دست یافتن به صلح دائمی و ایجاد میکانیزم مفاهمه با مخالفین به روز چهارشنبه در کابل براه انداخته شده بود. مقامات افغان در حال به نتایج جرگه ملی مشورتی صلح چشم امید دوختند که طالبان مسلح پیش از برگزاری این جرگه آن را برنامه به ابتکار امریکا خوانده و مخالفتشان را با راه اندازی جرگه ملی مشورتی صلح ابراز کردند.
گزارشی بود از پایان جرگه 3 روزه ملی مشورتی صلح که امروز در کابل با قطعنامه 16 ماده‌ای پایان یافت. اما این قطعنامه چقدر میتواند عملی باشد؟ احمد جعفر احمدی با کارشناس سیاسی وحید مژده مصاحبه دارد و در آغاز امین سوال را پرسیده است.
در رابطه با جرگه مشورتی ملی صلح، البته هر قدمی که به طرف صلح برداشته شود باید او را تایید کنیم و نسبت به خوشبین باشیم. اما آنچه که در اینجا ما شاهدش بودیم یک جرگه نبود، بیشتر به یک ورکشاپ شباهت داشت، یک ورکشاپ 3 روزه که در حدود 28 گروپ کاری تشکیل شده بود در رابطه با مسائل صلح و اینکه چگونه یک مکانیزم برای صحبت با مخالفین و مذاکره و مفاهمه با مخالفین باید وجود داره.
پس به نظر شما چگونه باید می بود آقای مژده تا نام جرگه را به خود کسب میکرد؟
ببینید، هر چیز از خود یک تعریفی داره. جرگه هم اگر ما این جرگه عنانوی همونطور که گفته شد بدانیم، در جرگه های عنانوی چنین چیزی را ما نمی دیدیم. یعنی به هر حال کاری که در اینجا صورت گرفت با جرگه های عنانوی افغان ها کاملا متفاوت بود. به هر حال چی نامش جرگه بمانیم، چی یک ورکشاپ کاری برای یک ورکشاپ برای به منظور بحث روی مسائل صلح، اما آنچه که ما در پایان کار دیدیم در حقیقت یک قطعنامه 16 ماده‌ای بود که قبلا هم البته مطالب ازی، یعنی بسیاری از مواد ای توسط رئیس جمهور افغانستان و همچنان بارها توسط بسیاری از نهادها و مردم افغانستان مثلا مطرح شده بود، از جمله مثلا جلوگیری از دستگیری های خودسرانه، بمباران های کور و به هدف برای مناطق مسکونی و مسائل از این قبیل.
تفسیری شما چه هست آقای مژده؟ چه فکر میکنین با توجه به مشکلاتی که شما به او اشاره کردین، این قطعنامه تا چه حد میتونه عملی باشه؟
البته بعض قسمت های ازیر من قبلا نیتر احساس میکنم که حدود 2 هفته یا 3 هفته پیش بود که معاون جنرال مکریستال با بعضی از والی صاحبای تماس گرفته بود به خصوص در جنوب افغانستان و لیستی از زندانی ها را خواسته بود. به نظر میرسه که اولین کاری که خارجی ها میکنن برای نشان دادن حسن نیتی است که یک زندانی های بیگناه ایره که اونا مدافعات از زندان نگه داشتن رو آزاد میکنن و لستشان قبلا از والی ها گرفته بودن و دریافت کرده بودن و شاید ما فردا پس فردا شاهدی باشیم که اینا آزاد شوند و به عنوان قدم حسن نیت و احترام به فیصله های این جرگه. اما موضوعات دیگه میمانه که خیلی هم مهم است و موضوعات بسیار حساسی که توسط نیروهای مخالف و عنوان شروط اساسیشان مطرح شده بود در اینجا او با او بحث با او موضوعاتی است که گفتن رویش بحث نمیشه و جناب رئیس جمهور هم در بیانیه افتتاحیه خود او را از جمله خطوط قرمز گذاشت که رویش بحث نرآمد.
وحید مژده کارشناس سیاسی بود و صحبت روی جرگه ملی مشورتی صلح که امروز در کابل پایان یافت.
مجله خبری رادیو آزادی.
مهاجران افغان در ایران با مشکل دیگر روبرو شدند. دفتر UNHCR یک میشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید تصمیم حکومت ایران که در سال روان سبسایدی یا اعانه بر خدمات و مواد اولیه در کشور را قطع خواهد کرد، مهاجران افغان را با مشکلات جدی روبرو میسازد. این اداره ملل متحد برای رسیدگی به این مشکل مهاجران از جامعه جهانی 18 میلیون دلار تقاضا کرده است. جزئیات بیشتر از قادر حبیب.
کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان می گوید قطع سبسایدی و یا اعانه از سوی حکومت ایران بر برق، آب، غذا و برخی دیگری از خدمات و مواد اولیه مهاجرین افغان مقیم این کشور را با دشواری های بیشتر مواجه خواهد ساخت. قرار است قطع سبسایدی بر خدمات و مواد اولیه در سال روان در ایران به اجرا گذاشته شود. نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در کابل میگوید قطع این سبسایدی ها بیشتر از همه مهاجرین افغان مقیم ایران را متاثر خواهد ساخت.
خود به دست از قرار ندادن از این سبسایدی خواهی نخواهی تاثیرگذار بالای زندگی افغان ها میتونه باشه در ایران، از جمله تأثیراتی که روی مشکلات اقتصادی اجتماعی زیادتر بالای افغانهایی که در ایران مسکن گزین هستند بیشتر میتونه باشه.
محمد عیسی استانگزه یکی از مهاجرین افغان مقیم ایران میگوید افغانها به خاطر بیشتر از ایرانیها از قطع این سبسیدی ها متاثر میشوند که به ایرانیها در مقابل آن مقدار پول پرداخته میشود.
طبعاً تاثیر منفی بیشتر خود افغانها دارد چون دولت ایران برای برداشتن سبسیدی ها هر نقدینگی را که پول در مقابل برداشتن سبسایدی و خانوارهای ایرانی پرداخت می شود که بله در مقابل برای افغان ها همچون طرح وجود ندارد. دولت ایران نمی تواند برای افغان ها پول پرداخت کند. بیان اجناس جز اجناسی که سبسایدیش برداشته می شود گران می شود. اجناسی که سبسایدیش برداشته نمی شود بیان تاثیر می شود و قیمت بیشتر بالاتر می رود. بنابراین تاثیر افغان ها باید با قیمت بیشتر اجناس را خریداری کنند یا برای انرژی آب و برق پول بیشتر را بپردازند. برای افغان ها فکر کنم در شهرها تحمل همچنین هزینه ها بسیار گرانتر و سخت‌تر خواهد شد.
در این حال نادر فرهاد میگوید کمیشنری عالی ملل متحد برای رسیدگی به مشکلات مهاجرین افغان در ایران خصوصا کسانی که از قطع سبسیدی ها متاثر خواهند شد برنامه کمکی را سر دست دارد و این اداره از جامعه جهانی تقاضای کمک بالغ به 18 میلیون دلار را کرده است.
امید ما این است که ما بتانیم پروژه هایی را که بر افغان های در ایران زندگی میکنند به نحوی افزایش بدیم. از این جهت است که ما هم در درخواست تقاضای 18 میلیون دلار آمریکایی در جامعه بین المللی کردیم. ما امید داریم که با ارگاهی برنامه 120 میشه طرف جمهوری اسلامی ایران افغان هایی که در اینجا زندگی می کنند توسط برنامه UNHCR و یا با تطبیق پروژه ها حداقل به اون اندازه زیادتر متاثر نشن از قطع نمودن سبسیدی توسط جمهوری اسلامی ایران.
مهاجرین افغان در ایران پیش از این نیز از فشارهای کسای حکومت ایران بر آنها اعمال می‌گردد شکایت داشته و گفتند که بازداشت مهاجرین از شهرهای مختلف این کشور و انتقالشان به اردوگاه‌ها یکی از این مشکلاتی بوده که با آن دست و گریبان هستند. حدود 2 میلیون مهاجر افغان عمدتاً به همکاری کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان از ایران به افغانستان عودت کردند، اما این اداره می‌گوید برگشت مهاجرین به خاطر وضعیت ناگوار امنیتی و اقتصادی در افغانستان کاهش یافته است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
کارشناسان امور سیاسی میگویند ایالات متحده آمریکا در زیر تعهدات دیپلماسی نرم و در آن طرف ساعات جنگ افغانستان و عراق جنگ مخفی علیه القاعده و دیگر گروه های رادیکال را به طور قابل ملاحظه در سراسر جهان افزایش داده است. در حال حاضر نیروهای عملیات خاص آمریکایی در 75 کشور جهان مستقر هستند، در حالی که در اوایل سال این نیروها در 60 کشور مستقر بودند. جزئیات بیشتر این موضوع در مطلب از غفور متین بر اساس گزارش های منابع غربی خبر.
روزنامه معتبر و پورتراژ واشنگتن پست در شماره 4 ماه جون خود در ارتباط توسعه جنگ مخفی آمریکا در سرتاسر جهان مقاله نوشته و در آغاز این مقاله می نویسد: ایالات متحده آمریکا در تحت تعهدات دیپلماسی نرم و در آن سوی ساعات جنگ افغانستان و عراق، اداره اوباما جنگ مخفی علیه القاعده و سایر گروه های رادیکال را به صورت قابل توجه افزایش داده است. عملیات نیروهای خاص آمریکایی هم از لحاظ تعداد و هم از لحاظ بودجه توسعه یافته و اکنون در 75 کشور جهان مستقر شدند، در حالی که در اوایل سال گذشته این نیروها در 60 کشور جهان مستقر بودند. علاوه بر این که واحدهای این نیرو از سالها به این طرف در کشور فیلیپین و کولومبیا مستقر می باشند، تیمهای مربوط نیروهای خاص ایالات متحده آمریکا در یمن و سایر جاها در شرق میانه، افریقا و آسیای میانه فعالیت دارند. افزایش در استقرار نیروهای عملیات خاص توأم با شدت یافتن حملات تیارات بی پیلوت آمریکایی در غرب پاکستان، صفحه یا پهلوی دیگر دکترین امنیت ملی باراک اوباما می باشد که در هفته گذشته به نشر رسید. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، یک امتیاز از استفاده نیروهای مخفی برای چنین ماموریت ها این است که به ندرت راجع به عملیات آنها به صورت علنی بحث می شود. به گفته قماندانان نیروهای خاص، حملات تیارات بی پیلوت غیر تصدیق شده اداره استخبارات آمریکا CIA همراه با تهاجم یک جانبه ایالات متحده آمریکا در سومالی و عملیات مشترک در یمن از لحاظ سیاسی یک افزار مفید و خوب است. یک مقام بلندپایه نظامی آمریکایی به روزنامه گفته است نیروهای خاص در دوره ریاست جمهوری اوباما به چیزهای بیشتر دسترسی دارند تا در زمان جورج بوش. در حال حاضر قماندانان نیروهای خاص در مجالس قصر سفید منظما حضور دارند. یک مقام بلندپایه دیگر نظامی گفت ما دسترسی های زیادی داریم. آنها کمتر حرف می زنند و بیشتر عمل می کنند. عملیات آنها بسیار سریع و تهاجمی است. همین مقامی امریکایی گفت توانایی های عملیات خاص علاوه از حملات یک جانبهی که از طرف قصر سفید تقاضا می گردد، تربیه نیروهای ضد تروریسم محلی و عملیات مشترک با آنها را نیز در بر می گیرد. جان برینان مدیر ضد تروریسم قصر سفید جنبه های علنی جنگ مخفی دکترین اوباما را در هفته گذشته چنین توضیح کرد. ایالات متحده امریکا بعد از حمله تروریستی محض به جواب دادن اکتفا نمی کند، بلکه می خواهد جنگ را به نزد القاعده و سایر گروپ های مربوط به القاعده در افغانستان، پاکستان، یمن، سومالی و هر جای دیگر که باشند ببرد. روزنامه به نقل از قماندانان نیروهای عملیات خاص می نویسد: ما از افزایش تعداد و بودجه نیروهای خاص راضی هستیم و می خواهیم ماموریت های مخفی را در سر تا سر جهان و در خارج از ساحه جنگ توسعه بدهیم. به نوشته روزنامه، از جمله 13,000 نیروی عملیات خاص که در خارج از ایالات متحده امریکا مستقر می باشند، حدود 9,000 آنها مساویانه در عراق و افغانستان تقسیم گردیده است. اوباما من حیث یک بخش استراتژی امنیتی جهانی خود افزایش 5.7% بودجه را برای سال 2011 برای قوای عملیات خاص از کانگرس تقاضا نموده است، یعنی 6.3 میلیارد دلار برای سال 2011، جمع 3.5 میلیارد دلار برای سال 2010.
اتحادیه اروپا و ناتو هر دو میگویند خواستار تحکیم روابط سیاسی و اقتصادی بیشتر با پاکستان هستند، کشوری که نقشان در جنگ افغانستان مهم تلقی می شود. سرمنشی ناتو و صدر اعظم پاکستان امروز در کنفرانس خبری در بروکسل در رابطه با همکاری ها میان دو طرف توضیح دادند. انتظار می رود صدر اعظم پاکستان هم امروز در جلسه با سران اتحادیه اروپا شرکت کند. جزئیات بیشتر از قادر حبیب.
رهبران پاکستان و ناتو روز جمعه با وجود آن که با جدال نظامی با تندروان مسلح و القاعده روبرو هستند، روی نیاز به تقویت روابط سیاسی توافق کردند. یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان به دنبال ملاقات با اندرس فوگ راسموسن سرمنشی ناتو در بروکسل گفت که این تدابیر شامل مبادلات در سطح عالی و دیدارهای پارلمانی خواهد بود. وی گفت تلاشایشان را تنها منحصر به همکاری در زمینه مبارزه با تروریسم و تندروی نمی سازند.
یقینا ما همکاری های نزدیک با ناتو داریم تا ما در آینده نیز یک جا کار کرده بتوانیم که این همکاری ها تنها به مبارزه علیه تروریسم منحصر نمی شود. قراری که سرمنشی ناتو یادآور شد، باید همکاری های بیشتر میان اعضای پارلمان، تبادل دیدارها و گفتگوهای بیشتر میان رهبران پارلمان ها و همچنین رفت و آمدها میان دو طرف در سطح عالی به عمل آید.
سرمنشی ناتو گفت که آنها امروز چگونگی چوکات کاری همکاری های آینده را مورد بحث قرار دادند. وی گفت اگر پاکستان بخواهد، آنها این کشور را در زمینه ارتقای ظرفیت ها کمک خواهند کرد.
ما امروز این را مورد بحث قرار دادیم که چگونه می توانیم چوکات کاری را برای ادامه همکاری های ما انکشاف بدهیم. قراری که پیشتر گفتم، ناتو آماده همکاری است، اما این به حد کافی به تقاضای پاکستان ارتباط می گیرد که ما چگونه می توانیم این کشور را در زمینه ارتقای ظرفیت کمک کنیم.
یوسف رضا گیلانی صدر اعظم پاکستان خاطرنشان ساخت که کشورش در راه مبارزه علیه تروریسم قربانی های بشری و اقتصادی را متحمل شده است. وی گفت پاکستان مصمم است تا علیه نیروهای شر تندروی و تروریسم پیروز شود و شکست را نمیپذیرد. بیش از 80% اکمالات 110,000 سرباز آمریکایی و ناتو مستقر در افغانستان از راه بندر کراچی این کشور صورت می‌گیرد. این کاروان‌های اکمالاتی در مسیرشان به افغانستان در مناطق مرزی بین دو کشور مورد حملات تندروان مسلح قرار گرفتند. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوشیتد پرس، مقامات اتحادیه اروپا می‌گویند این اتحادیه 27 عضوی می‌خواهد یک برنامه 5 ساله‌ای را که شامل گفتگوهای استراتژیک میان دو طرف و تقویت تجارت باشد برای بیاندازد. تجارت سالانه میان اتحادیه اروپا و پاکستان در حال حاضر به 7 میلیارد دلار میرسد. در حال حاضر 80% صادرات پاکستان به اتحادیه اروپا از امتیاز تعاملات خاص برخوردار است و این اتحادیه در نظر دارد که تمام محصولات گمرکات بر صادرات این کشور را از میان بردارد.
شنوندگان عزیز، سپاسگزار هستیم از همراهیتان با برنامه‌های امروز رادیو آزادی. نشرات ما در اینجا به پایان میرسد. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا را تا لحظات دیگر میشنوید. گرداننده برنامه ملی عراری و دایرکتور تکنیکی طاهر روشان، شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کام دانا حق دارد.